بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث اخلاق رسیدیم به بحث رضا و سخط، یکی از صفات مؤمن که از لشکریان عقل هست. یعنی انسان اگر بخواهد به عقل خودش عمل کنه، یکی از اعوان و انصار عقل این حالت رضاست، که اگر حالت رضا در انسان باشد، این می تواند به عقل خودش عمل کنه. رضا در مقابل سخط، رضا به معنای خوشنودی، من همیشه خوشنود باشم، راضی باشم، در مقابل اینکه همیشه غضبناک باشم، ناراضی باشم، طلبکار باشم. این دو روحیه است که در انسان گاهی حالت رضا وجود داره و انسان سعی میکنه که این حالت رضای خودش رو حفظ کنه، گاهی حالت غضب و ناراحتی و ناخشنودی بر انسان عارض میشه. برای توضیح این بحث که رضا معناش چیست و فرقش با صبر چیست، گاهی انسان در ناملایمات صبر میکنه، گاهی در ناملایمات انسان رضا دارد، این یه مقام بالاتری است غیر از مقام صبر. صابرین یه مقامی عند الله دارند، اما آقا ابو عبدالله الحسین که در روز عاشورا می‌فرماید الهی رزن به رضائک، این رضا غیر از مسئله صبر. گاهی انسان ناملایماتی براش پیدا میشه و تحمل میکنه، ولی با ناراحتی، با اخم، با غضب تحمل میکنه، ولی اخمناک، غضبناک، ناراحت. گاهی انسان صبر میکنه و خوشحاله و راضیه، میخنده، عشق میورزه، ناراحتی رو میبینه، در کمال ناراحتی ها و مشکلات راضیتن مرضیه، اون مقام رضا رو هم داره. خب پس معنای رضا این است که انسان ناملایمات رو که میبینه راضی باشه، خوشحال باشه، نه این که این اخم داشته باشه و صبر کنه. حالا تحمل او یه مقامه، اونم خوبه، مقام صابرین مقام والاییست، اما مقام رضا خیلی مقام بالاتری است. دسته ای از افراد خودشون رو و اون چه خدا بهشون عنایت فرموده اینها رو توجه میکنند و حد و شأن خودشون رو میدانند. خداوند به یک کسی حافظه خوبی داده، به یک کسی استعداد خوبی داده، به یک کسی قدرت بازوی خوبی داده، به یک کسی بیان خوبی داده. هر کسی یه ظرفیتی داره، یه قابلیتی داره، باید سعی کنه این قابلیت‌هاش رو هی تکامل بده، بهتر بشه. اما توجه داشته باشه که این ظرفیت‌ها و محاسنی که شما دارید اینها از الطاف خداونده. خداوند به شما این ظرفیت رو داده که قدرت بازوتون الحمدلله خیلی قوی، قوی بنیه هستید، بیانتون خیلی عالی است، حافظتون خیلی عالیه، استعدادتون خیلی خوبه. اینا یه محاسنی است که خدا به شما لطف کرده. شما اگر حد خودتون رو، ظرفیت خودتون رو بدانید، در مقابل این ظرفیت ها یه مقاماتی هم در جامعه دارید. یکی سخنران خوبیست، یکی ورزشکار خوبیست، یک کسی عرض کنم بر این که عالم خوبی میشه، استعداد خوبی داره. حالا هر کسی به مقدار ظرفیتش، اما این ظرفیتی که داریم راضی باشی، نه طلبکار باشی. گاهی بعضی ها طلبکارن، من باید مقام چنین و چنان داشته باشم، چرا منو تحویل نمیگیرن، من چنینم چنانم، همش حالت طلبکاری دارند، فکر میکنن که بهشون ظلم شده و شأنشون مراعات نشده. در جامعه، در خانواده، در جاهای مختلف بعضی ها روحیه طلبکارانه دارن. انسان باید تلاش کنه، کوشش کنه به مقامات عالیه برسه، ولی اگر نشد در اینجا شما دو حالت میتونید داشته باشید. یکی حالت غضب و خشمگین بودن و ناراحت بودن و غصه خوردن و که چرا نشد من اون مقام عالی رو پیدا بکنم. یکی مقام رضاست، شما تلاشتو کردی اما نشد، به هر دلیلی موفق نشدید. این باید راضی باشیم. در هر صورت برای باز توضیح این بحث رضا این است که بعضی چیزها امور اختیاری است و بعضی چیزها امور غیر اختیاری است. شما مسافرت که میرید از اینجا به محل خودتون، در این اتوبان از کنار جاده با سرعت مطمئنه حرکت میکنید، سرعتتون رو خیلی زیاد نمیکنید، با کمال توجه این حرکت رو ادامه میدید و به مقصد میرسید انشاءالله با کمال سلامتی. اون دقت شما، رانندگی قشنگ شما، سرعت مطمئنه شما، اون جوانبی رو که کاملا مراعات کردید و دقت کردید، اینا همه در اختیار شما بود. کاملا مراعات کردید ضوابط قانونی رو، سرعت مطمئنه رو، حرکت کردید و به حمد الله به مقصد رسیدید. اما یه موقع یه ماشینی میبینید خوابه و داره رانندگی میکنه، میاد به شما میزنه، این دیگه در اختیار شما نیست. شما کاملا با احتیاط رانندگی کردید، از کنار رفتید، سرعتتونم خیلی مطمئنه بود، هیچ خلافی رو هم مرتکب نشدید، اما یه ماشین خوابش برده بود زد به شما و یه اتفاقی برای شما پیدا شد. اینو بهش میگیم یه امر غیر اختیاری، در اختیار شما نبود، شما هیچ تقصیری ندارید. خب حالا این اتفاق افتاد، ممکنه زن انسان، بچه انسان، خود انسان در معرض خطر قرار بگیره، مشکلاتی برای انسان اتفاق بیفته و امر غیر اختیاری هم هست، یعنی من هیچ نقشی نداشتم در اینکه این اتفاق بیفته. خب حالا من که نقشی نداشتم، من الان چی بگم با خدای خودم؟ بالاخره انسان با خودش راز و نیاز میکنه دیگه، افتاده و اون خواب بود و زد به شما و خدای نکرده یه اتفاقی هم برای من افتاد. اینجا بیان شما با خدا، راز و نیاز شما با خدا چیه؟ یه موقعی است میگید خدایا من چرا باید این همه ماشین رد بشه و این اتفاق براش نیفته، برای من بدبخت این اتفاق بیفته، چرا باید برای من اتفاق بیفته؟ خب این یه جور برخورده که بعضی ها اینجوری برخورد میکنن، میگن بدبختی برای ما، خدایا بدبختی برای ما خواستی برای ما، این چه تقدیری بود برای ما که ما این اتفاق برامون بیفته، این همه ماشین رد شد و رفت، این تصادف نکرد، این بهش نزد، به ماشین ما زد. این یه جور برخورده. یک برخورد این است که میگید خدایا بالاخره اتفاقی افتاده، ما صبر میکنیم و تحمل میکنیم، اما ناراحتی، خیلی ناراحتم، این اتفاق برای من افتاده، خیلی ناراحتم، ولی خب صبر میکنم، چیزی نمیگم، شکوهم نمیکنم، شکایتم نمیکنم، بدم نمیگم، بالاخره تحمل میکنم. یه موقعی است که نه، اصلا راضی هستم به رضای خدا، میگم خداوند یه همچین اتفاقی برای من افتاد و من هیچ تقصیری در این جریان نداشتم، این اتفاق برای من افتاده و من راضی هستم به رضای خدا و خوشنودم، این امتحان خداست، خدا میخواد منو امتحان کنه، ترفیع درجه است برای من، اگر من تحمل کنم و راضی باشم به مقامم خیلی ترفیع پیدا میکنه. مقام رضا اینه، مقام رضا که میگن از مقام صبر خیلی بالاتره، مقام صدیقین هست، مقام انبیا و اولیا هست. آقا امام حسین علیه السلام در کمال بالاترین مصیبت هایی که برای او اتفاق افتاد، باز هم میگه الهی رزن به رضایک، یعنی با خوشنودی و رضا تحمل میکنه، نه اینکه فقط صبر میکنه، بلکه راضی هست به رضای خداوند. که جابر یک ملاقاتی با امام باقر علیه السلام داشت در اواخر عمرش. خب حضرت فرمود جابر در چه حالی هستی؟ عرضه داشت من در حالی هستم که پیری و مرض رو بر سلامت ترجیح میدم، مرگ رو بر حیات ترجیح میدم. و ناراحتی ها رو به جان میخرم و بر راحتی ترجیح میدم. آقا امام باقر علیه السلام به جابر فرمود اما من سلامت رو بر مرض ترجیح نمیدم، مرض رو هم بر سلامت ترجیح نمیدم، فقر رو بر غنا ترجیح نمیدم، غنا رو هم بر فقر ترجیح نمیدم، بلکه من اون چه خدا میخواهد برای من اون رو راضی هستم، به همون خوشنودم. ترجیحی در کار نیست که بگم من مرگو بیشتر از حیات دوست دارم، نه، اون چه خدا میخواد، اون چه رضای پروردگار هست، من به همون راضی هستم. جابر دست آقا امام باقر رو میبوسه و میگه پیامبر به من فرمود که شما ملاقات میکنید با امام باقر و سلام من رو به امام باقر برسون. این مقام رضاست که این بهتر از اونه و اون بهتر از اینه، اینا نیست که شاعر میگه یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد، من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آن چرا جانان پسنده. خب این روحیه رضاست. اگر ما بتونیم به این مقام برسیم، به مقام رضا برسیم، این مقام بلندی است و این خیلی ارزشمنده که ما این روحیه رو در خودمون داشته باشیم. و باید توجه کنیم اگر این روحیه رو داشته باشیم، این برای خودمونم خوبه، یعنی شما کسانی که این روحی رضا رو دارن خیلی آرامن، خیلی اعصابشون آرامه. میگه اون چی که اختیاری بود من کاملا مراعات کردم، کاملا دقت کردم در امور اختیاری، ضوابط شرعی و قانونی رو کاملا دقت کردم، اون چی در اختیار من بود. اما یک اتفاقی وقتی افتاد که دیگه در اختیار من نبود، من خودمو دیگه ملامت نمی کنم. چرا؟ چون من همه احتیاطات رو کردم، هیچ خلافی رو مرتکب نشدم که بگم به خاطر این خلاف مرتکب شدم این اتفاق افتاد. نه، من کاملا اون چی که در اختیارم بود مراعات کردم و این امر غیر اتفاقی، غیر اختیاری برای من رخ داد، شاکر هستم و راضی هستم به رضای پروردگار. که خدا در قرآن در آیات زیادی به این نکته اشاره می فرماید: وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها و مساکن طیبه فی جنات عدن و رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. این رضوان من الله اکبر چیه؟ این مقام رضایی است که خدا هم از انسان راضی است، ما هم از خدا راضی هستیم. این بالاترین مقامی که ما پیدا بکنیم که من در همه حال از خدا راضیم و انشاءالله خدا هم از من راضیه. چرا؟ چون قدمایی که برداشتم همه طبق ضوابط بوده، هیچ خلاف شرعی رو مرتکب نشدم، خلاف قانونی رو مرتکب نشدم. اتفاقاتی هم در این عالم میفته برای انسان ها، یکی سرطان میگیره، یکی مرضهای دیگری میگیره، یکی تصادف میکنه، اتفاقات در دنیا برای خیلی ها اتفاق میفته، برای منم اتفاق میفته. من شاکر هستم و راضی هستم به رضای خداوند. یا آیه دیگر دارد که هازا یوم ینفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها ابدا رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلک الفوز العظیم. اگر فوز عظیم میخواهید، مقام بالا میخواهید، اینه راضی باشید و خدا هم از شما راضی باشه. هر کاری، هر قدمی که برمیدارم برای رضای خداست که محاسبه میکنم آیا این قدم من رو خدا راضی هست یا راضی نیست. هم خودم راضیم هم خدا راضیه. پس انسان در مقابل اموری که در این عالم اتفاق میفته، یه امور اختیاری داره، یه امور غیر اختیاری. اموری که در اختیار ماست تلاش میکنیم، زحمت میکشیم. لیس للانسان الا ما سعا. هم راجع به دنیامون تلاش میکنیم، هم راجع به آخرتمون تلاش میکنیم. این امور اختیاریمون. اما امور غیر اختیاری، اونجا دیگه یه امر غیر اختیاریه، اتفاقه، یه اتفاقی افتاده، مثل هزاران اتفاقی که برای دیگران میفته برای منم افتاده دیگه. حالا من در اینجا چیکار باید بکنم؟ باید این مقام رضای خودم رو حفظ کنم. یا ایتها نفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتا مرضیه. این مقامی است که اولیاء ما آقای امام حسین علیه السلام با اون همه مشکلات که داشت، ولی الهی رزن به رضایک، مقام رضا رو حفظ کرد. حالا اون یه بحث جدایی است، ممکنه انسان یه خلافایی هم کرده باشه، ولی فعلا ما وظیفمون چیه؟ یه امر غیر اختیاری اتفاق افتاده برای ما. حالا قبلنا من ممکنه یه خلافایی کرده باشم، بله امکان داره، ولی من فعلا الان یه امر غیر اختیاری برای من اتفاق افتاده، چه کار باید بکنم؟ چه مقامی رو، چه حرکتی باید داشته باشم؟ چه برخوردی باید داشته باشم؟ این مقام باید مقام رضا باشه، یعنی از صبرم بالاتر. نه اینکه فقط صبر میکنم هیچی نمیگم اما دارم قصه میخورم، نه اصلا قصه نخور، اصلا فکرشو نکن. این اتفاقش دیگه، حالا پدر من افتاد مرد، خدا رحمتش کنه، الان چه کار باید بکنم؟ الان باید بچه ها رو حفظ کنم، مادرم رو حفظ کنم، به زندگیم برسم، خدا رو شکر کنم. اتفاقش دیگه افتاده، از این اتفاقا برای همه میفته، من مؤثر نبودم، امر غیر اختیاریه. اینجا مقام رضاست. امور اختیاری اون چی که شرع اجازه داده، طاعت خداونده، من انجام میدم. اما امور غیر اختیاری رو وقتی اتفاق افتاد، من باید این مقام رضا رو داشته باشم. خب این یک مطلب که در اینجا این مقام رضا، این یه نکته مهمی است. مرحوم علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف یه مطلبی رو در اینجا بیان فرمودند. فرمودند که رضا یه موقعی است به افعال، یه موقعی به اوصاف. شما یه صفتی دارید، فعلی اتفاق نیفتاده ولی اوصافی برای شما هست. در اوصاف هم ما باید راضی باشیم. مثلا خدا به شما استعداد کمی داده، من حافظم خیلی ضعیفه، همه چی یادم میره، این چیزی نیست، یعنی حافظم ضعیفه، یه موقع قصه میخورم میگم چرا حافظه ای من ضعیفه. خب اون امور اختیاری برای اینکه حافظم زیاد بشه اشکالی نداره، انسان انجام بده که حافظش قوی بشه، استعدادش قوی بشه. اما حالا این بالاخره من الان استعدادم ضعیفه، حافظم ضعیفه، در اینجا چه مقامی، چه حالتی باید داشته باشم؟ آیا باید قصه بخورم؟ آیا باید طلبکار باشم از خدا که چرا خدایا به من استعداد ندادی؟ استعداد قوی ندارم. اون رفیق ما ببین چه حافظه ای داره، چه استعدادی داره، من استعداد ندارم، حافظه ندارم. این راجب افعال نیست، راجب اوصافه، یعنی اوصافی که ما داریم. یکی زیباست، یکی زیبا نیست، قیافش زیبا نیست. خب اینجا یه موقع شاکره، یه موقعی است که راضیه، میگه الحمدلله من از خیلی ها قشنگترم، زیباترم. حالت رضا داره، یه موقعی نه حالت طلبکاری داره، چرا باید من قیافم اینطور باشه، فلانی ببین چقدر زیباست، من چرا اینقدر زیبا نیستم. علامه طباطبایی اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید مقام رضا هم در افعال و اتفاقاتی که برای انسان میفته که امور غیر اختیاری است، هم در اوصاف، یعنی گاهی انسان یه اوصافی داره، این اوصاف بیانش زبانش میگیره نمیتونه حرف بزنه، قیافش زشته، یه مشکلی در وجودش در بدنش داره، حالا دیگه اتفاقاتیست دیگه، انسان ها متفاوتن. مرحوم علامه طباطبایی میفرماید مقام رضا هم در افعال هست و هم در اوصاف هست و در احوالاتی که برای انسان پیدا میشه این حالت وجود داره، یعنی باید انسان راضی باشه هم به امور غیر اختیاری که برای انسان اتفاق میفته، هم به احوالات و اوصافی که باز برای انسان گاهی هست و اونا هم غیر اختیاریه، بازم باید راضی باشیم و خوشنود باشیم. خب این یک نکته ایست که در اینجا باید توجه کنیم. این میدونید معنا و مفهومش چیه؟ معنا و مفهومش اینه که ما رضایت خدا رو بر رضایت خلق ترجیح میدیم. من راضی هستم و رضای خدا رو هم در نظر میگیرم، یعنی برای رضایت خلق صحبت نمی کنم. شما سخنرانی می کنی که یه عده رو راضی کنی بهت رأی بدن، این حالا آیا مقام رضا رو داری یا نداری؟ نه نداری. اگر دروغ میگی، اگر وعده های نادرستی میدی که رأی جمع بکنی، اگر خلاف ها رو انجام میدی تا یه مقامی رو به دست بیاری، این مقام رضا نداری. مقام رضا کسی داره که اون چه میگه و اون چه عمل میکنه برای رضای خدا باشه، رضای خدا رو در نظر بگیره، نه اینکه رضای خلق رو در نظر بگیره. زید خوشش بیاد، عمر خوشش بیاد، تا میرسم به شما تعریف میکنم که شما به من رأی بدی، یا در هر موردی. پس مقام رضا یه بعد نفسانی داره، یه بعد خارجی داره. بعد نفسانیش این است که شما از یک روحیه آرامی برخوردار هستی، ای قصه نمی خورید، این حسد ها و این دشمنی ها و این مخالفت های دعواهای سیاسی و دعواهای اجتماعی و امثال اینها که در بین خیلی ها شما می بینید، مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می فرمودن برای خدا نیست، اینها برای خدا نیست، این دعواها برای خدا نیست. یعنی چی؟ یعنی همین، یعنی شما باید به این مقام برسید. به قول یکی از بزرگان یه دفعه صحبت بود، گفت هدف باید مهم باشه، شما دنبال هدف باش، هدفت رضایت خداست، هدفت اسلام، قرآن، احکام اسلام، این که حالا فلانی بد میگه، خوب میگه، خوشش میاد، خوشش نمیاد، آیا من رأی میارم، رأی نمیارم، چه اتفاقی، اینا خارج از رضای پروردگاره. رضای پروردگار باید ما اون رو در نظر بگیریم، اعمالمون، رفتارمون و کردارمون طبق رضای پروردگار باشه. لذا در غیر از مسئله نفسانی که یه بعد نفسانی داره، که شما آدمی که رضای خدا رو داره نه پشت سر کسی حرفی میزنه، نه به کسی کنایه‌ای میاد، نه اشاره‌ای میکنه، نه خلافی انجام میده، هیچ تخلف غیبتی بکنه، تهمتی بزنه، دروغی بگه، وعده‌ای بیاد بده، خلاف بده، نه، این خلاف ها رو انجام نمیده. مقام رضا هم در مقام خارج، شما وقتی برخورد میکنید با مردم رضای خدا رو در نظر میگیرید، میگید این کار مورد رضای پروردگار هست یا نه. حالا الان گاهی تعبیر میکنن آقا امام زمان آیا از ما راضی هست؟ من طلبه سرباز امام زمانم، آیا امام زمان از این کار من راضیه یا راضی نیست؟ من حقوق امام زمان رو دارم میگیرم، آیا امام زمان از این درس خوندن من، از این راه رفتن من، از این صحبت من، از این کار من آیا راضی هست یا راضی نیست؟ این رضایت پروردگار. حالا در قرآن و در روایات دو کلمه هست، یکی کلمه رضاست، یکی کلمه رضوانه. رضا معناش چیه؟ رضوان معناش چیه؟ که رضوان من الله اکبر ذالک هو الفوز العظیم. آمدن فرمودن که رضا معناش این است که من راضی باشم، رضوان معناش این است که رضایت دو طرفه، یعنی من راضی هستم از خدا، خدا هم از من راضیه. اگر به این مقام برسیم که رضای ما و رضای خدا هر دو توأم باشه، من میدونم خدا از من راضیه، به مقام رسیدم که الطاف پروردگار رو با چشمم میبینم، میبینم که خدا چقدر به من لطف داره و از من راضیه، رضای پروردگار رو گاهی انسان احساس میکنه، من در این کارم رضای خدا رو دارم، خدا از من راضیه و من هم راضی هستم. اگر این مقام باشه که مقام رضوان ازش تعبیر می کنند، این مقام بالاییست که عرض کنم بر این که در قرآن هم به این رضوان من الله اکبر اشاره شده. خب این یک درسی است برای ما که ما باید این روحیه رو برای خودمون تحصیل کنیم. ممکنه برای ما حاصل نباشه، این مقام رضا رو نداشته باشیم، هر روز گله گذاری داریم با خدا، چرا باید برای من این اتفاق بیفته، چرا باید من این جور بشم، چرا فلانی اینجور شده، چرا این اتفاق برای من افتاده، ممکنه این رضا برای ما نباشه، ولی خب ما وظیفه داریم برای خودمون تحصیل کنیم، یعنی قدمهایی برداریم که به این مقام رضا برسیم. و اینطور نیست که ناممکن باشه، نه ممکنه. اگر شما بتوانید خودتون، خانوادتون رو، اولادتون رو با مقام رضا تربیت کنید که این خانواده حالت رضا داره. این حالت رضا اگر وجود داشته باشه در شما و در خانواده شما، در بچه های شما، این زندگی زندگی شیرینی است. یعنی اون چیزهایی که در اختیار شماست شما به درستی انجام میدید، در رانندگی بهترین رانندگی رو میکنید، در زنداری بهترین زنداری رو میکنید، در بچه داری بهترین بچه داری رو میکنید، اما وقتی ماشین به شما زد و یه اتفاقی برای شما افتاد، دیگه اونجا مقام رضاست. خدایا راضیم، نه صبر میکنم، نه خوشنودم. مثل آقای امام حسین علیه السلام که تمام مشکلات رو نه اینکه صبر کرد بلکه خوشنود بود. اصحاب آقا ابا عبدالله الحسین میخندن، میدونن کشته میشن اما میخندن، عشق میورزند. اون مقام رضاست، نه مقام صبر. صبر یه مقامه، اونم مقام بالاییست، اما مقام رضا اینه که من خوشحالم هر اتفاقی برا من بیفته که در اختیار من نبوده، این اتفاقی، این مرض آمد. خیلی از بزرگان رو ما می‌بینیم مریض می‌شدن، مرض‌های سخت، همش می‌گفتن الحمدلله الحمدلله، مصلحت خداونده الحمدلله. مرحوم آیت الله لنگرودی ابو زوجه ما، خدا رحمتش کنه، اون آقایونی که دیده بودن ایشون رو، امکان نداشت ایشون با اینکه قلبش ناراحت بود، پادرد شدید داشت، کسالت‌های خیلی زیادی داشت، خیلی در سختی زندگی می‌کرد، با اون زندگی طلبگی که داشت، اما همیشه جملش این بود الحمدلله خیلی عالی است، خیلی خوبه، خیلی خوب. همیشه از حالش تعریف میکرد، میگو الحمدلله خوب درد میکنه، خیلی الحمدلله خوب درد میکنه. خب این روحیه، یک دفعه ناله نکرد. اگر شما خانواده تو اینطور بار بیاری، گاهی خانواده انسان یه ذره مریض میشه همش ناله میکنه، همش بدگویی میکنه، این چه وضعیه، این چه زندگیه، این چه نینه چنانه. ولی اگه تربیتش کنید، شما خودتونم همین کارو بکنید و به اونم یاد بدید، به بچه هام یاد بدید این حالت رضا رو داشته باشن، همیشه خوشن، کیف میکنن. وقتی ببینن از ناحیه خدا این اتفاق افتاده، در اختیار من نبود، من آنچه در اختیارم بود به درستی عمل کردم، این دیگه در اختیار من نبود، ماشین اومد زد، من از کنار میرفتم، سرعتم هم خیلی کم بود، یه ماشینی اومد به من زد، یه اتفاقاتی برای من افتاد، اینجا جایی که بخندید، جای رضاست، لطفیست، عنایتیست، مصلحتیست، اتفاق افتاده برای من، من نباید ناراحتی داشته باشم، باید راضی باشم به رضای خداوند. سه نکته است که انسان باید توجه بکنه تا بلکه انشاءالله به این مقام برسی. یکیش استغفار زیاده. اگر ما استغفار زیادی داشته باشیم ممکنه به مقام رضا برسیم. یعنی استغفار معناش این است که من آدم گناهکاری هستم، بالاخره خطاهایی میکنم، گناهانی رو مرتکب میشم و همیشه استغفار کنی. دوم تواضع. اگر تواضع زیاد داشته باشیم ممکنه به این مقام رضا برسیم. تواضع معناش چیه؟ معناش اینه که من کوچکم. شما فکر میکنید من مقامی دارم؟ نه، من خاک کف پای شما هستم، من متواضعم، من شما رو خیلی بزرگ میبینم و خودم رو کوچک میبینم. این حالت تواضع رو سعی کنید داشته باشید. هیچ وقت خودتون رو بالاتر از دیگران نبینید، خودتون رو کوچکتر ببینید. این حالت تواضع رو داشته باشید. سوم، انفاق در راه خداست. یه پولی آمده الحمدلله به دستتون رسیده، یه خوردم زیادیه برای زن و بچه الحمدلله هست، یه خوردم زیادی، انفاق میکنم در راه خدا. اگر این روحیه رو پیدا کنید که زیادی هایی که در مالتون هست در راه خدا انفاق کنید، غیر از اون واجباتی که انجام میدید، خمستون رو میدید، زکات میدید، انفاق در راه خدا، صدقه میدید، این مقامتون رو میبره بالا. یعنی گذشت، وقتی گذشت دارید، در روایت دارد این سه امر رو مراعات کنید، یکی استغفار زیاد، یکی تواضع زیاد، یکی صدقه دادن زیاد و انفاق زیاد. اینا باعث میشه شما به این مقام رضا برسید. اون چه داده خدا داده، همون خدایی که به شما این پول رو داد میتونه بازم بده، بیشترش هم بده. بده در راه خدا، بعد امساک نکن، نگه ندار، به اندازه زندگی داشته باش، زیادیاشو در راه خدا کمک کن. در روایت دارد که این کلید رضوان الهیه. اگر میخواید به این مقام رضا و رضوان من الله که فوز عظیم برسید، از این دریچه ها میتونید وارد بشید. استغفار زیاد، تواضع زیاد و صدقه دادن زیاد، انشاءالله به این مقام رضوان و رضا میرسید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.